بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان بیننده اینستا لایو، این صحبت رو در خدمت شما خواهم داشت. امروز یا این شب بگیم 21 بهمن هست، در آستانه 22 بهمن راهپیمایی عظیم ملت ایران هستیم و طبیعتاً تو یک چنین فرصتی یا چنین موقعیتی همگان از دستاوردهای انقلاب صحبت میخوام بکنند و صحبت میکنند. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، یه موضوعی رو با شما مطرح کنم و اون این است که مشکلاتی که در به خصوص در زمینه اقتصادی در کشور ما وجود داره، آیا انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی کارایی داشته؟ آیا نظام ما کارا بوده؟ مگر نه اینکه کشور ما یک کشور ثروتمند نفت خیز محسوب میشه و ثروت ما هم به نفت و گاز محدود نمیشه؟ علاوه بر نفت و گاز معادن داریم، مس، سنگ، آهن، طلا، سالی 2 تن طلا فقط استخراج میکنیم و دولت ها هم علاوه بر این درآمدهای دیگه هم دارن، مثل مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها، که به مجموع این بودجه ها میگن بودجه عمومی. این بودجه عمومی شامل همه درآمدها از جمله درآمد نفتی است و با این بودجه باید همه امورات کشور اداره بشه، نه فقط قوه مجریه بلکه قوه مقننه، قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و سایر امور، کارهای عمرانی، آموزش، بهداشت، درمان، هر چی است. مردم این سوال در ذهنشون مطرح هست که مگر ایران کشور ثروتمندی نیست؟ مگر ایران کشور نفتخیز نیست؟ مگر عضو مهم اوپک نیست؟ 40 سال هم از انقلاب میگذره، چرا با این وجود ما مشکلاتی داریم تو کشورمون لمس میکنیم؟ مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه، آموزش، ازدواج. با این پولها چه کردن؟ چه کار باید میکردن؟ چه کار میشد کرد؟ الان وضعمون چیست؟ در آینده چه خواهد بود؟ چرا برخی از کشورهایی که مثل ما نفتخیزن، مثل جنوب خلیج فارس، عربستان، کویت، قطر، امارات، اونها به مردمشون بیشتر میرسن، وضعشون بهتره؟ اونا که مثل ما انقلاب اسلامی انجام ندادن، اونا که جمهوری اسلامی نیستن، نظامهای سلطنتی هستن، مثل ما ادعای عدالت و مردم سالاری رو هم ندارن، اما گاهی یارانه هایی که به مردمشون میدن بیش از حقوقی هست که ما گاهی به کارمندامون میدیم. چرا برخی از کشورهایی که حتی این نفت و این ثروت رو ندارن، مثلا فرض کنید کره جنوبی، هم وسعتش از ما کمتره، نه نفت و گاز ما رو داره نه معادن ما رو داره، با هم اتومبیل سازی رو شروع کردیم، او کجاست و ما کجا هستیم؟ او بازار دنیا رو گرفته، ما اتومبیل هایی میسازیم که خب خودمون همه مشکلاتش رو میدونیم. من میخوام از این فرصت استفاده کنم به این چراها جواب بدم. اگر مثلا من بخوام بگم با درآمدهای نفتی چی کار کردیم، باید اول بگم چقدر بوده، چقدر هست، چقدرش رو مشخص کنیم. چقدرش چیز محرمانه ای نیست، حتی میتونم بگم فوق کشفه. کشف این هست که شما اگه خواستی بررسی کنی، مثلا میری تو اینترنت بررسی میکنی، دسترسی داری بهش، راحت میتونی به دست بیاری. اما فوق کشف یا تبلیغاتی است درآمدهای نفتی. یعنی چی؟ یعنی مرتب خبر میزان فروش نفت اعلام میشود، یا حتی پیشبینی فروش نفت مثلا در بودجه برای سال آینده، و خبرش هم تیتر میشه که مثلا 3 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 9 ماه گذشته، 1 سال گذشته ما چقدر نفت فروختیم. پس این تیتر میشه، اعلام میشه، بارها ما این اعداد رو میشنویم. اونچه که میدونیم اینه که عدد خیلی بزرگه، سوپر نجومی هست، اونقدر بزرگه که چون ما با سر و کار نداریم با این اعداد تو زندگیمون، حتی اندازش رو نمیتونیم درک کنیم. خب چطوری میتونیم اندازه بودجه رو لمس کنیم؟ ما چون با حقوق و درآمد ماهانه سر و کار داریم، اگر بیایم بگیم درآمد نفت به ازای هر ایرانی ماهی چقدر بوده یا چقدر هست یا پیش بینی می‌کنیم چقدر باشه، چطوری به دست میاریم این عدد رو؟ مثلا میگیم آقا بودجه کل کشور، بودجه نفت در کل کشور در 1 سال چقدره؟ اگر اون رو تقسیم کنیم به جمعیت کشور، میشه به ازای هر ایرانی در 1 سال چقدر نفت فروختیم. اگر تقسیم کنیم به 12 ماه، تبدیل میشه به هر ماه نفر ماه تومان، به ازای هر نفر ماهیانه چقدر نفت فروختیم. حالا چون ما با حقوق خودمون، حقوق خودمون برامون ملموسه، اندازش ملموسه، اون وقت درآمد نفتم ملموستر میشه. من تقریبا میتونم بگم مرتب در نقاط مختلف کشور برای اقشار مختلف، اساتید، دانشجوها، حوزوی ها، کارگرها، نظامی ها، مساجد، جای دیگه صحبت میکنم. یکی از بحثام البته بحث اقتصاد هست، اقتصادی هست، اقتصاد مقاومتی است. در پاسخ به این سوال از مخاطبین سوال میکنم، میگم شما فکر میکنید چقدره؟ مثلا میگم فرض کنید، فرضش غلطه، هم غلطه هم نشدنیه هم منطقی نیست. اینی که ما درآمد نفت و خرج یک ریالش رو خرج هیچ کاری نکنیم، یعنی نه به نه حقوق معلم رو بدیم، نه استاد رو بدیم، نه کارمندا رو بدیم، نه از اینه دفاع، امنیت، عمران، همش رو بدیم دست مردم، میگم فرض نشدنی و فرض غلطه. اگرم بتونیم بدیم نباید این کارو بکنیم، ولی حالا فرض میکنیم و فرضم بکنیم که یک ریال هم اختلاس نشود، اینم باز نشدنیه، مگه فقط تو بهشته که اختلاس نیست؟ با این دوتا فرض همه درآمد نفت رو مساوی تقسیم کنیم و همش رو و یک ریال هم اختلاس نشه تقسیم کنیم به جمعیت کشور، هر ماه بدیم دست افراد، بگیم این سهم این ماه شما. میپرسم معمولا فکر میکنید ماه چقدره؟ تصورشون رو میپرسم. معمولا دیگه کفش 1,000,000 تومنه، سقفش از 1,000,000 تومن در ماه هم میزنه بالا. من همین امروز جلسه داشتم کرج تو مسجد معدبیان، همین سوال رو پرسیدم، حتی 1,000,000,000 هم بود کسی که گفت، حالا 100,000,000، 200,000,000 و بیشتر هم بود. میگم خب حالا ما زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفتمون بیش از هر 8 سال دیگری بود، در بودجه سال 91 یعنی آخرین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، رقمی که پیش بینی شده بود برای درآمد نفت حتی بیش از 7 سال قبلش بود، از 8 سالش، یعنی نجومی تر از بودجه نفت در سال 91، درشت‌تر و نجومی تر از اونچه که در سالهای قبل پیش بینی شده بود. حالا میپرسم، میگم خیلی خب من این رقم رو بهتون میگم، فرصت ضرب و تقسیم بهتون نمیدم، رقم رو شنیدید میتونید رقم رو اصلاح بکنید. مثلا یه نفر گفته 10,000,000، میتونه بگه 1,000,000، 1 قرون یا 1,000,000,000. چون شماها یا ماها وقتی این اعداد رو از رسانه ها میشنویم، تو روزنامه ها میخونیم، رو تلویزیون میگن، مقامات این اعداد رو بیان میکنن، فقط میدونیم خیلی بزرگه. معمولا کاغذ قلم یا ماشین حساب دست نمیگیریم سعی کنیم اندازش رو بفهمیم. میگم خب رقم اون سال بوده، سال 91 بودجه نفت، یک سال نفت کل کشور پیش بینی شده برای سال 91 بوده بالای 61,000,000,000 تومان. از اول انقلاب تا سال 91 هیچ وقت رقم به این درشتی نبوده. بعد دوباره سوال میکنم بدون اینکه فرصت پرسش و پاسخ بدم. معمولا هر کس هر رقمی گفته بالا میبره، کسی گفته 1,000,000 میگه 10,000,000، 20,000,000 گفته 100,000,000 میگه 200,000,000، کسی گفته 500,000,000 میگه 800,000,000، 1,000,000,000 میکنه 2,000,000,000. میگم خیلی خوب، حالا من ضرب تقسیم میکنم، 61,000,000,000 تومان تقسیم بر 75,000,000 نفر جمعیت اون زمان میشه نفری سالی، تقسیم بر 12 ماه میکنم میشه نفری ماهی 67,000 تومان. ولی تصور مردم از اوج درآمد نفت ماهی 67,000 تومان نیست. هر کی فکر کنه ماهی 1,000,000 تومان 17 برابر، 10,000,000 تومان 170 برابر، 100,000,000 تومان 1,700 برابر و 1,000,000,000 تومان 17,000 برابر واقعیت. پارسال درآمد نفت ما بوده 70,000,000,000 تومان، جمعیت ما بوده 80,000,000 نفر، میشه نفری ماهی 73,000 تومان درآمد نفت. برای سال آینده، سال 97، در بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده پیش بینی کرده بالای 100,000,000,000 تومان ما نفت بفروشیم. حالا سال دیگه جمعیت ما 81,000,000 نفر خواهد بود، یعنی پیش بینی دولت این هست که 134,000 تومان به ازای هر نفر در ماه ما نفت بفروشیم، اگه بفروشیم. البته برای اینکه رقم به 100,000,000,000 تومان برسه درآمد نفت، به جای 2,300,000 بشکه گفتن 2,400,000 بشکه صادر میکنیم. نفت رو به جای 50 دلار سال 96 پیش بینی کرده بودن گفتن 55 دلار، دلار هم به جای 3,000 تومان گفتن 3,500 تومان. اینطوری شده 100,000,000,000 تومان که من حالا معتقدم محقق نمیشه. ولی اگرم بشه میشه نفری 103,000-104,000 تومان. ولی مردم تصور اینطوری ندارن. وقتی این صحبت ها رو میشنون بلا واسطه میگن ما که فقط نفت نداریم، گاز داریم، پتروشیمی، معادن، مس، سنگ، آهن، ما فقط سالی 2 تن طلا استخراج میکنیم، دولت منابع درآمدی دیگه‌ای داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه‌ها و خیلی منابع، مجموع اینا میشه بودجه عمرانی. سال 91 که درآمد نفت بود 67,000 تومان، کل بودجه عمرانی بود نفری مایی 182,000 تومان. 182,000 تومان شامل 67,000 تومان نفت هم میشود، یعنی با ماهی 182,000 تومان به ازای هر نفر باید کلیه امورات کشور اداره میشد، در حالی که مردم فقط تصورشون از میزان صادرات نفت ده ها، صد ها، هزاران برابر واقعیت هست. خب اینجا این سوال پیش میاد، پس اعراب چیکار میکنن؟ خب ایرانی ها زیاد دبی میرن و برمیگردن، شرکت های زیادی از ایرانی ها اونجا هست، اونا چیکار میکنن؟ اینم بازی از محاسبه ساده مساله رو برای ما یا صورت مساله رو برای ما روشن میکنه. اگر حجم صادرات نفت در امارات رو در نظر بگیریم که روزی 2.5 الی 2.7 میلیون بشکه هست، حالا ما 2.5 میگیریم، کمترش رو میگیریم، جمعیت بومی امارات هم یه چیزی حدود 1 میلیون نفره، غیر اتباع خارجی، خود بومی ها، خود اماراتی ها، ما روزی 2,300,000 بشکه قبل از تحریم صادر میکردیم، 80 میلیون جمعیتیم. یه ضرب و تقسیم ساده، یه حل این صورت مسئله نشون میده که یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با بیش از 80 سال صادرات نفت یک ایرانی، در حالی که عمر متوسط ما آقایون 72 ساله، خانوما 76 سال. یعنی ما در طول عمرمون مثل قبل از تحریم نفت صادر کنیم، مثل یک سال یک اماراتی نیست. اگر با زمان تحریم مقایسه کنیم که روزی 1 میلیون بشکه صادر میکردیم، یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با 2 قرن صادرات نفت یک ایرانی. ما هم اگه همه درآمد نفت رو فقط مثلا در قشم هزینه میکردیم و فقط برای قشمی ها، قشم میشد یه چیزی شبیه دبی، اما ما وسعتمون 20 برابره، جمعیتمون 80 برابره. اینو باید در نظر بگیریم. تمام مردم مناطق حاشیه خلیج فارس، مردم کشور ما، خودشونو مقایسه میکنن با اونور آب، در حالی که ما میزان صادرات نفت اون مثل اونا نیست به ازای هر نفر در هر ماه. اگه با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، 5,400,000 بشکه نفت صادر میکردیم، 36 میلیون نفر بودیم. ما قبل از تحریم 2,300,000 بشکه صادر میکردیم، 75 میلیون نفر بودیم. یعنی به ازای هر ایرانی قبل از انقلاب 5 برابر بعد از انقلاب، یعنی قبل از تحریم نفت صادر میشده. ما اگه میخواییم دستاوردها رو ارزیابی کنیم، باید ضریب 5 بهش بدیم. یعنی بگیم آقا جان، با وجود اینکه میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی 1/5 قبل از انقلاب شده، ما اینقدر دستاورد داشتیم. مثلا ما کل ظرفیت دانشگاهمون 120,000 تا بوده، 120,000 نفر، حالا با آموزشگاه عالی ها، آموزشگاه عالی و غیر و فلان اینها. از این 120,000 نفر 20% خانوما بودن. ما الان ظرفیت دانشگاهمون حدود 5 میلیون نفره، یعنی هر سال بیش از کل ظرفیت دانشگاه قبل از انقلاب به ظرفیت دانشگاه ما اضافه شده. ما الان تعداد اساتیدمون بیش از دانشجوی قبل از انقلابه، 5 میلیون دانشجو. جمعیت دانشجویان ما از کل جمعیت بومی کشورهای کویت و قطر و بحرین و امارات بیشتره. خب این یه دستاورد بزرگ است. البته اینجا خیلی مهمه که آیا این دانشجویی که دارن درس میخونن واقعا درس میخونن، به رسالتشون توجه دارن، انجام میدن یا نه. ولی این ظرفیت در دانشگاه ما ایجاد شده. تو هر زمینه ای ما باید این ضریب رو در نظر بگیریم. خب حالا من از مخاطبین عزیز سوال میکنم، اگر زن یک خونه تصورش از درآمد شوهرش 10 برابر باشه، من نمیگم 100 برابر و 1,000 برابر یا بیشتر، مثلا اگه مرد خونه درآمدش 2 میلیون تومان در ماهه، خانوم خونه فکر کنه که درآمد شوهرش 20 میلیون در ماهه، ولی فقط 2 میلیونش میاد خرج میکنه، این خانومی که این خانواده‌ای که با هم همبستگی داشتن، محبت داشتن، زندگی شادی با هم داشتن، هرچند اگر سخت بود ولی شادن با هم، پشت هم هستن، همدیگر رو حمایت میکنن، اگر این تصور غلط پیش بیاد، اون وقت اختلاف میفته، سوء زن پیش میاد، بیعتمادی پیش میاد، زنه به شوهرش بیعتماد میشه، میگه این پولو کجا خرج میکنی، برای کی خرج میکنه، نکنه هوو داری. اگر شما بخوای این خانواده رو نجات بدی، باید برای این زن روشن بکنی که بابا این داره، حتی مثلا فرض کنید دو شیفت کار میکنه، اون چه که در میاره خرج زن و بچهش میکنه، از خودش هم میزنه خرج زن و بچهش میکنه. حالا گیرم اون در توهم باقی موند و کارشون هم به طلاق کشید، نفعی از این ماجرا نمیبرن. اما متاسفانه این تصور از درآمدهای نفتی فراگیر است، نه تنها بین کسانی که با نظام مسئله پیدا کردن و مخالفن، بلکه حتی بین طرفداران نظام، در حالی که یه ضرب و تقسیم ساده میتونه این مسئله رو روشن بکنه. حالا من تومنیشو گفتم، بشکه‌ای هم میگم، ما روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر میکردیم، یه ماهش میشه 69 میلیون بشکه، اون موقع 75 میلیون بودیم، حالا 80 میلیون نفریم، یعنی میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی کمتر از یک بشکه هست. خواهی کسی بدونه، یه ضرب تقسیم کرده باشه، بدونه میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی ماهی کمتر از یک بشکه است، دیگه تصور میلیونی راجع به درآمدهای نفت نخواهد کرد. یا مثلا میگن زمان آقای احمدی نژاد، که بنده به آقای احمدی نژاد نقد دارم، به این دولت هم نقد دارم، اما میگن باید نقدها واقع بینانه باشه، منصفانه باشه، سازنده باشه، حتی نقد رو توأم با پیشنهاد باشه. هی میگن اون زمان 600 میلیارد دلار نفت فروخته شد، خوردن بردن چاپیدن، این حرفا زیاد میزنن، این دولت هم زیاد این حرفا میزنه. خب 600 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ تقسیم بر 8 سال، تقسیم بر 12 ماه، تقسیم بر 75 میلیون جمعیت، یعنی فروش نفت در زمان آقای احمدی نژاد ماهیانه 83 دلار بوده به ازای هر نفر ایرانی. 83 دلار فروش نفت است. باید هزینه ها رو ازش کم کرد. ما 60 70 دلار نفت فروختیم. حالا باید بگیم آقای احمدی نژاد بیا بگو ما 60 70 دلار چه کردی؟ آقای روحانی شما بگو با ما 73 هزار تومان چه کردی؟ اگه توقع بیش از امکانات داشته باشیم از مسئولین، خب توقع بیجایی است. نه این دولت ها میتونن جواب بدن، نه هیچ دولت دیگری نمیتواند، حتی اگر امام معصوم هم حاکم باشه با این پول نمیتونه کشور اداره بکنه. اتفاقا در چنین شرایطی بی تدبیری، اختلاس، اشرافیگری، ولخرجی، حیف و میل جرم سنگین تره. حقوقای نجومی مثلا اگه ما گفتیم، من گفتم که زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت بود نفری مایی 67,000 تومان، حالا رئیس صندوق توسعه حقوقش بوده 67 میلیون تومان، یعنی به اندازه سهم 1,000 نفر از نفت. اگر در امارات به کسی 67 میلیون مثلا رئیسی بانکی یا رئیس صندوق توسعه ماهیانه حقوق بدن، حالا اونجا شاید اهمیتی نداشته باشه، به خاطر اینکه خب یک سال سهم یک اماراتی مساوی با 80 سال سهم یک ایرانی. اما تو ایران که سهم هر نفر 67 هزار تومنه، حقوق به اندازه سهم 1,000 نفر از نفت واقعا اجحافه. از اون بدتر اینه که ایشون تقاضای 75% افزایش حقوق هم کرده بود، و از اون بدتر این که دولت بیاد به جای اینکه با این نجومی بگیرها برخورد بکنه، اونها رو ذخیره های نظام بنامه. یعنی ضربه‌ای که این نوع برخورد با بیت المال صورت میگیره، این تو افکار عمومی، تو اعتماد عمومی، تو سرمایه اجتماعی خیلی بیش از اون مبلغی است که اینها اجحاف کردن و برداشت کردن. حالا رئیس صندوق توسعه بالاترین حقوق نجومی رو نمی گرفته، رئیس بانک رفاه بالای 100 میلیون تومان حقوق می گرفته، چرا؟ شریک مثلا صرافی برادر رئیس جمهور بوده، بنزه حقوق رئیس جمهور آمریکا. رئیس بانک ملت نزدیک 500 میلیون تومان می گرفته، بنزه 5 برابر حقوق رئیس جمهور آمریکا، که البته جز همشهریان آقای روحانی رئیس جمهور محترم اونم بوده، تازه طلبکارم بود این آقا وقتی باش برخورد میشه. خب پس ما به این نتیجه میرسیم که تصور مردم از درآمدهای نفتی غلطه. اختلاس های زیادی هم صورت گرفته، 1,000 میلیارد، 3,000 میلیارد، 8,000 میلیارد تومان از صندوق صندوق ذخیره فرهنگیان و حالا اختلاس های دیگه. مثلا 1,000 میلیارد تومان اختلاس، یا بگیم وام بدون ضمانت که اینو فساده، یه معلم 10 میلیون میخواد وام بگیره، باید کلی گواهی کسر از حقوق و ضامن و اینها بیاره، سند بیاره بذاره، اما 1,000 میلیارد تومان بدونش گرفتن ضمانتی، بدون گرفتن ضمانتی بهش وام دادن. این وام رو اگه به ازدواج اختصاص میدادن، به اشتغال اختصاص میدادن، به وام مسکن اختصاص میدادن، میتونستن مشکل ده ها هزار نفر، گاهی تعداد زیادی از افراد جامعه رو حل بکنن. و ظلم بزرگی است هزار میلیارد تومان مثلا به یه نفر وام بدن. ما بدهکارای هزار میلیارد تومانی و بیشتر هم داریم تو کشورمون متاسفانه، که یه نوع فساد قطعی است و ما باید با اینا خیلی شدیدتر از اون برخوردی که داره صورت میگیره صورت بگیره. اما تصور مردم همونطور که از درآمدهای نفت زیاد است، از میزان اختلاس ها هم زیاد هست. مثلا هزار میلیارد تومان یعنی چقدر؟ به ازای هر ایرانی چقدر میشه؟ هزار میلیارد تومان یعنی به ازای هر ایرانی کمتر از 13,000 تومان. اگر از هر ایرانی 13,000 تومان از جیبش بردارن، یعنی میشه نزدیک 1,000 میلیارد تومان. ولی مردم از 1,000 میلیارد اینطوری فکر نمیکنن، خیلی بیشتر میبینن. من دیدم توی کانالای تلگرامی هی پیام رد و بدل میشه، این میفرسته اون میفرسته، فوروارد میکنن. مثلا طرف اومده نشسته مجموعه اختلاس ها رو جمع زده، بعد گفته که به ازای هر ایرانی 249 میلیون تومان اختلاس شده. من حساب کردم اگر ما 300 سال نفت میفروختیم مثل سال 91، پیشبینی 91 یعنی بالاترین درآمد، و خرج هیچ کار نمی کردیم، نمی شد 249 میلیون تومان. این از کجا آورده؟ نشستم حساب کردم. مثلا میگه که یکی از ارقام همین اختلاس ها رو گفته بود ما 300 تا نماینده داریم، هر کدوم 15,000 میلیارد تومان اختلاس کردن، میشه اینقدر. میگه یکم دقت کنید، 300 تا نماینده داریم، مال 300 تا نداریم، 292 نماینده داریم. دوم، هر کدوم 15,000 میلیارد تومان یعنی 5 برابر 3,000 میلیارد تومان اختلاس کردن. خب این مسلمه، این ادعای کذبیه. یا همون 3000 میلیارد رو به جای 3000 میلیارد مثلا یه رقم خیلی چند صد برابری مطرح میکنن، بعد میگن نفر 249 میلیون تومان. افرادم که ضرب تقسیم نمیکنن، چون اون تصور غلط و درآمد نفت دارن، فکر میکنن بله این 249 میلیون تومان درسته. خب 249 میلیون تومان یعنی 250 میلیون تومان، یعنی به ازای هر خانواده 4 نفری 1 میلیارد تومان اختلاس شده. با 1 میلیارد تومان نمیشد مشکل مردم رو حل کرد؟ به ازای هر خانواده 4 نفری. حالا اصلا این اختلاس هیچ، با همون درآمد نفت، کسی فکر کنه مثلا درآمد نفت ماهی 50 میلیون تومان به ازای هر ایرانی هست، خب یه خانواده 4 نفری میشه ماهی 200 میلیون تومان، دو ماهش میشه 400 میلیون تومان. اون وقت اگه اینطوری بود مشکل مسکن ما میداشتیم. اما وقتی ماهی 73 هزار تومانه نفری ماهی، یعنی مثلا حدود 860 هزار تومان، 100 سالش میشه 86 میلیون تومان اگه خرج هیچ کار نشه. خب پس ما هم تصور غلط از میزان درآمدها است، هم تصور غلط از میزان اختلاس ها. گفتم این به معنی نیست که اختلاس ها کم اهمیته یا کمه، نه خیلی، خیلی هم زیاده. اتفاقا برخورد با اینا باید خیلی شدیدتر باشه. اما همین تصور، هم از درآمد نفت، هم از میزان اختلاس ها، هم سایر درآمدها، باعث شده که افراد ناراضی بشن، فکر کنن آقا حقشون خورده شده، فکر کنن که اگر این تدبیر بود، اگر اخلاص بود، اگر اختلاس نبود، اگر مدیریت بود، اگر این بودجه درست هزینه میشد، همه نیازها برآورده میشد. اون وقت این خشمگین میشه، ناراحت میشه. جوونه میره خواستگاری، دختر مورد علاقهش میگن کار داری ندارم، خونه داری ندارم، ماشین داری ندارم، درآمد داری ندارم، به شما دختر نمیدیم. اینم میاد بیرون میگه آوی لعنت مثلا بر این کشوری که حق منو میخورن، نمیدونم چه میکنن، فلان میکنن. خشمگین میشه. اگر تصورش درست بود حقم داشته خشمگین بشه. این میشه زمینه اختشاش. آقا کار ندارم، خونه ندارم، مشکل دارم، مادرم مریضه، عزیز منه، مادرم، میخوام درمانش کنم، پول درمان ندارم. چرا من پول درمان ندارم؟ چون اون سهم ما به ازای هر نفر میلیون ها یا ده ها میلیون یا صد ها میلیون تومان رو یه ده میخورن میبرن غیر و اینها. من معتقدم اصلا این دوتا تصور یکی از زمینه های مهم ایجاد اختشاش هست و دشمن رو اون حساب میکنه و سعی میکنه رو اعتراضات و رو نارضایتی سوار بشه و من این اعتراضات رو سوق بده بر علیه نظام، اسلام و کشور. عرض کردم اگر خانواده تصور غلط از درآمد باشه، اون اتحادشون به تفرقه و جدایی ختم میشه. حالا گیرم مثلا تو خانواده طلاق حاصل شد، چه نفعی میبرن؟ یه خیال باطل باعث تخلف شده. البته این به معنی نیست که سوء استفاده نمیشه، اما یکی از دلایل فساد تو کشور ما همینه. یعنی طرف میگه که آقا پولا رو میخورن، میبرن، میچاپن، کی میخوره؟ اونایی که دستشون به بیت المال میرسه. کی میرسه؟ اون بالایا. پس بالایا میدوزن. حالا که بالایا میدوزن چرا من ندوزم؟ من ندوزم بذارم اون به دوزه آقازاده، به دوزه بره خرج خودش بکنه. من تو این پایین طرف خودش رو توجیه میکنه، وجدان خودش رو راحت میکنه که اونم رو بیاره به دوزی و اختلاس و غیره. این ها یهو میبینید فساد گسترده میشه. که متاسفانه ما تو این زمینه اداراتمون تقریبا میتونیم بگیم فساد جا افتاده. رشوه گیری رو حتی یه حق میدونند. البته من معتقدم فساد فقط به این رشوه گیری و اینا نیست. اگر کسی 1,000,000 تومان حقوق میگیره، یعنی سهم 15 الی 17 نفر از نفت رو گرفتن بهش دادن بیاد کار بکنه. یا به عبارت دیگه 15 نفر کپرنشین شدن، دولت سهم نفتشون رو بهشون نمیده که این آقای یا این خانم بیاد اداره خدمتی رو ارائه بده. و اون چی میگه؟ میگه این پولی که من میگیرم پول حضورمه. یعنی واقعا فکر میکنه پول حضورشه، کار نمیکنه. اگه میخوام من کار کنم باید بیشتر به من بدن. 15 نفر کپرنشین شدن که شما بیاد تو اداره حضور پیدا کنین. و مردم امروز فردا میکنن مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات دولتی، نه هر کار دولتی، 22 دقیقه در روزه که یه ننگه. و من میگم اینم یه اختلاس بزرگه. کسانی که کمکاری میکنن تعهد دادن روزی 8 ساعت کار کنن، روزی 22 دقیقه کار مفیدشونه. کار مفید با کار ساعت کار فرق داره، هم تو بخش دولتی هم تو بخش خصوصی. همینجا من میگم چرا کره جنوبی پیشرفت کرد. کره جنوبی ساعت مفید کاریشون 9.5 ساعت در روزه. اگر با 22 دقیقه حساب کنیم، یعنی یک کره جنوبی به اندازه 26 کارمند اداری دولت ایران کار میکنه. اینه که پیشرفت کردن. یا به عبارت دیگه یک سال کار مفید یک کره جنوبی به اندازه 26 سال کار مفید یک کارمند اداری ایرانی است. حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا مثال می‌زنن، میگن ببینید کره جنوبی چقدر پیشرفت کرده، کره شمالی چقدر پیشرفت کرده. چرا کره جنوبی پیشرفت کرده؟ چون با آمریکا رابطه داره. کره شمالی چرا عقب مونده؟ به خاطر اینکه با آمریکا رابطه نداره و در تخاصم است. این تحلیل یه تحلیل سطحی و غلطه. چرا؟ خب پاکستان هم با آمریکا رابطه داره، مصر هم با آمریکا رابطه داره. هر دوشون علاوه بر روابط دیپلماتیک و تعامل به اصطلاح با این کشور، پایگاه‌های نظامی هم در اختیارش گذاشتن، هم تو پاکستان هم مصر. مصر با اسرائیل هم رابطه داره. اما تو مصر بالای 1,000,000 نفر تو قبرستون زندگی میکنن تو پایتخت. ما چه چند تا کارتون قبرخواب داشتیم چه معرکه‌ای تو رسانه‌های ما ایجاد شد. اکثر مردم مصر زیر خط فقرن. پاکستان برید زندگی مردم رو ببینید، 40% مردم توی فضای باز از میخوام قضای حاجت به جا میارن، مرد و زن. اگه قرار بود رابطه با آمریکا گشایشی در زندگیشون ایجاد بکنه، خب برای پاکستان رو مصر میکرد. حالا چی شد کره جنوبی ها پیشرفت کردن؟ دو تا اصل رو خیلی بهش اهتمام ورزیدن. یکی کار کردن، ساعت مفید کاری. دومم قناعت. بسیار قانعن در مصرف. خب فاصله تولید و قناعت، تولید ثروت و قناعت، یه تو این فاصله یه ثروت ایجاد میشه، اینو سرمایه گذاری میکنن. ولذا میبینید مثلا سامسونگ درآمدش شاید تنه بزنه به درآمد نفت ما و شاید بیشتر باشه. تو آلمان مثلا مرسدس بنزشون اینطوریه. همین خانواده شهید ادوارد آنیلی که فرزند سوپر میلیاردر ایتالیایی بود، 7 تا کارخانه اتومبیل سازی داشتن. فراری و لامبورگینی ماشینای میلیاردی هستن که بعضی باهاش عکس یادگاری میگیرن. اینا کارخونه شو داشتن. علاوه بر اون مازراتی، فیات، آلفا رومئو، لانچا، یه 15 16 سال پیش مقایسه ای انجام شده بود، این خانواده درآمدش سالانه 3 برابر درآمد نفتی ایران بود. خب حالا این تصور چه آثاری تو جامعه داره؟ یکیش اینه که خب میگن این همه نفت خرج میشه، پس کو کارآمدی، کو مشکلات ما چرا حل نمیشه؟ من یه تصور ناکارآمدی پیش میاد. میگن آقا نظام در زمینه اقتصادی ناکارآمد بوده. حالا نظام ناکارآمد بوده یا ما کارمون درست انجام ندادیم. این تصور که انقدر درآمد نفت و سایر درآمدها بالاست که نیازهای ما میتونه برآورده بشه، باعث شده یه تصوری در کشور شکل بگیره و اون تصورم این است که دولت میتواند نیازهای مردم رو برآورده کند و باید نیازهای مردم رو به اتکای درآمدهای نفتی که اونم میلیون ها یا ده ها میلیون یا صد ها میلیون تومانه برآورده کند. در میگم چه خبری نیست. تو دنیا مردم میدانند که باید هزینه های حکومت رو تامین کنند. تو ایران تقریبا همه اقشار فکر میکنند حکومت باید نیازشون رو تامین کنه. تمام بحث های سیاسی کشور، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور حلوش توزیع بودجه است یا اختصاص بودجه است، نه تولید ثروت. همین تصور که من فکر کنم که نیاز من رو باید حکومت تامین کنه باعث بروز تنبلی اجتماعی شده. یه ملاکایی برای تنبلی اجتماعی هست. و اگه من بدونم که مثلا نیازمو میخوام برآورده کنم، باید کار بکنم، باید تلاش کنم، تولید ثروت کنم، قناعت به خرج بدم تا به خواستم برسم، اونم ممکنه سالهای سال کار بکنم تا به نتیجه برسم، اون وقت کار میکنم. اما اگه فکر کنم دولت باید تامین کنه، میشینم کنار، میشم طلبکار، همش مطالبه گری و میگم آقا سهم من کو، سهم منو بدید، من لازم دارم خودم. این باعث تنبلی اجتماعی شده. یه ملاکایی برای تنبلی اجتماعی تو جامعه ما تو دنیا وجود داره، ملاکای جهانیه. این رو باورها و رفتار مردم کشورهای مختلف پیاده کردن، ارزیابی کردن، نتیجه که گرفتن تنبلترین مردم تو دنیا اول مردم چند تا از کشورهای عربی هستن، نفتخیز مثل عربستان، کویت، قطر، امارات، بعد ایرانی ها هستن، بعد سایر ملل. یعنی ما جزء تنبلترین ملل دنیا هستیم و این شایسته ملت ما نیست. از اون برم ما جزء مصرفترین ملت هستیم. هزار حسن داریم. اگه ما بخوایم محاسن ملتمون رو مطرح بکنیم باید کتاب ها بنویسیم. یکیشم همینه که مردم مشارکت کردن، یه نظام شاهنشاهی تا دندان مسلح مورد حمایت هم آمریکا، هم روس، شوروی اون زمان، هم چین، هم اروپا، هم ارتجای عرب رو سرنگون کردن، ایثارگری کردن، مشارکت کردن، تو صحنه اومدن. تو جنگی که عراق بر ما تحمیل کرد و همه قدرت‌های عالم از اون حمایت کردن، ملت ما پیروز و سرفراز بیرون اومد به خاطر اینکه رفت مشارکت کرد. اون که تونست رفت جبهه، حالا یا شهید شد یا اسیر شد یا جانباز شد یا نه سالم برگشت، اونم که نرفتن نتونستن برن پشت جبهه حمایت کردن، به ما در این جنگ پیروز شدیم. و خیلی موارد دیگه هست که ما واقعا ملت استثنایی هستیم. ولی خب این اشکالات هم داریم، هم تو بود فرهنگ کار ما مشکل داریم، هم تو بود فرهنگ مصرف. ما جز مصرفترین ملت های دنیا هستیم. فقط دورریز غذای ما غذای 15 میلیون نفره. جمعیت کویت و قطر و بحرین و امارات جمعیت بومیش به 4 میلیون نفر نمیرسه. ما غذای 15 میلیون نفر رو دور میریزیم، یعنی بیش از 3 برابر جمعیت این 4 تا کشور. خب اگه قرآن نگفته اسراف نکنید، ما ولی اسراف میکنیم. اصلا تو اسراف عادی شده، برای ما عادی شده، اصلا متوجه اسرافمون هم نمیشیم. تو همه چیز اسراف میکنیم، ما تو غذا خوردن اسراف میکنیم. حالا این دورریز غیر از پرخوریه، چاقی که نصیب خیلی ها شده از جمهور خود بنده، ما تو دارو اسراف میکنیم، تو شیرینجات و نوشابه اسراف میکنیم، تو چربی ها اسراف داریم، تو وسایل لوازم آرایشی، مصرف لوازم آرایشی اسراف داریم. یا آرایشی که تو ایران انقدر غلیظ میکنن شما تو اروپا و آمریکا به این غلظت نمیبینید. و خیلی چیزای دیگه، سوخت، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق. مثلا تو غرب وقتی طرف میخواد یه کتابی مطالعه کنه میگه این کتاب باید روشن باشه، بنابراین چراغا رو خاموش میکنه، یه چراغ مطالعه میذاره. چراغ مطالعه وسیله ایست برای صرفه‌جویی در مصرف برق. کافی است که این کتاب روشن شه من مطالعه کنم. تو ایران چراغ مطالعه یک چراغی است اضافه بر لامپای دیگه، همه روشنه، اینم اضافه میکنن بهش. و مصرف سوخت ما کشور 80 میلیونی به اندازه مصرف سوخت چینه با 1,200,000,000 نفر. حواسمون هم نیست، اصلا عادت کردیم. به هر حال ببینید ما حالا این چیزای این تصورات خودمون میذاریم پای نظام، کمکاری‌های خودمون میذاریم پای نظام. بنده به دولت‌های مختلف، چه این دولت، دولت قبل، دولت‌های دیگه انتقاد داشتم و دارم، یه جاهای نمره منفی میدم، حتی یه جایی ممکنه بگم آقا این دولت اصلا صلاحیت مدیریت تو این نظام اسلامی رو نداره. اما میگم اگه بخوایم توقع کنیم، باید واقع بینانه توقع کنیم. با 73,000 تومان در ماه درآمد نفت به ازای هر ایرانی نمیشه حتی حقوق کارمندانم داد. حتی اگر یک ریال اختلاس و اشرافیگری و حیف و میل و سوء استفاده و اینها هم نباشه، با 73,000 تومان حقوق پرسنلش رو نمیتونه بده دولت. مجبور شده رو به استقراض بیاره. چقدر بدهکار شده دولت؟ تا اول امسال بدهی دولت به 700,000 میلیارد تومان رسیده. 700 هزار میلیارد تومان یعنی چقدر؟ یعنی به ازای هر ایرانی، به ازای هر خانواده 4 نفری 35 میلیون تومان دولت تا اول امسال بدهکار بوده، از اول امسال هم به بدهی ها اضافه شده و همواره اضافه تر خواهد شد. پارسال درآمد نفت بوده 70,000 میلیارد تومان، 700 هزار میلیارد تومان بدهی، یعنی 10 سال درآمد نفت پیشخور شده. این مشکله. نه تنها این دولت و دولت‌های قبلی و دولت‌های بعدی با مای 73,000 تومان نمیتونن نیازهای مردم رو برآورده کنن، بلکه اگر حکومت معصوم هم بیاد، امام معصوم علیه السلام هم بیاد در رأس کار قرار بگیره، امام علی علیه السلام در رأس کار قرار بگیره، باز با مای 73,000 تومان نمیشه نیازهای مردم رو برآورده کرد. اصلا امام معصوم چرا؟ خدا بیاد بگه من یه قرآن نازل کردم در حمایت از ملت شریف ایران، سالی یه کتاب بودجه من نازل میکنم. نمیخواد دولت و مجلس بشینن با هم تصمیم بگیرن که با این درآمد نفت 73,000 تومان چیکار کنن. من میگم تو این کتابی که من نازل میکنم مشخص میکنم این پول چطوری هزینه کنن، اجازه یک ریال اختلاس هم نمیدهم و این پول رو به اصطلاح تکلیفش روشن میکنم. آیا خواسته های مردم برآورده میشه؟ من میگم نه، برآورده نخواهد شد. چرا؟ حتی اگر خدا نازل کنه کتاب بودجه رو، بله تأمین بودجه رو نمیگم، توزیع بودجه رو میگم. استناد من به خود قرآنه. در قرآن، قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید که در قرآن نحوه تقسیم ارث بودجه بندیش مشخص شده دیگه. خدا گفته که مثلا سهم دختر از ارث چقدر، پسر چقدر، همسر چقدر، پدر، مادر. ما هم همه طبق حکم قرآن ارث رو تقسیم میکنیم. آیا چون طبق قرآن ما ارث رو تقسیم میکنیم هر کی بهش ارث برسه مشکلاتش برطرف میشه؟ نخیر، بستگی داره به میزان ارث. بعضیا بدهی به ارث میذارن و وصیت میکنن بچه‌هاشون برن این استدا پدر مادرشون رو از دین خارج کنه. با ما 73,000 تومان نمیشه. حالا البته من به شما بگم توی همچین شرایطی اختلاس، حقوق نجومی، حیف و میل، اشرافیگری، ولخرجی جرم سنگین تره. این نیست که من بگم آقا حالا مثلا چون اینطوری است دولت ها رو باید مؤاخذه کنیم، مطالبه کنیم، اما در حد امکانشون مؤاخذه کنیم، اگه لازم شد برکنارشون بکنیم، ولی به اندازش. پس ما باید این دوتا رو بدونیم. من معتقدم اگر این کار رو بکنیم بسیار از مشکلات حل میشه. حالا من همینجا یه مثال بزنم برای شما. همون گفتم سال 91 در بودجه پیش بینی شده بود ما 67,000 تومان درآمد نفت داشته باشیم. البته سهم وزارت نفت هزینه‌اش قبلا کم شده، 2% مناطق نفت خیز کم شده، صندوق توسعه هم سهمش کم شده، شده 67,000 تومان. با 67,000 تومان چیکار کردن؟ حالا من مخارجم نفر ماه تومانی میگم، 42,000 تومان عمرانی، 13,000 تومان آموزش پرورش، 9,000 تومان بزد بهداشت، 3,000 تومان بزد اونم، تموم شد. 67,000 تومان تموم شد. عرض کردم کل بودجه یعنی با همه درآمدها بوده ما 182,000 تومان. پول قوه مجریه، مقننه، قضاییه، قوای نظامی، انتظامی همه باید از همین 182 هزار تومان تأمین میشد. خب این وضعیت اقتصادی. حالا اینجا یه اشاره بکنم. من گفتم که بعضی امیدوار هستن، فکر میکنن اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم مشکل اون حل میشه، که من مثال پاکستان و مصر رو زدم که همچی خبری نیست. اون کشورم که پیشرفت کردن کار کردن و قناعت به خرج دادن. اما خود آمریکا وضعش چطوره؟ آمریکایی‌ها بالای 40 میلیون نفر زیر خط فقر دارن، میلیون‌ها نفر کارتون خواب دارن، میلیون‌ها دانش آموز اگر بهشون غذا کمک نشه گرسنه میمانند. اگه قرار بود آمریکا معجزه کنه برای مردم خودش معجزه میکرد. اگر شما به یه سایتی مراجعه کنید، US Debt Clock، یعنی ساعت بدهی آمریکا، usdebtclock.org، اونجا به طور شفاف و خیلی زیبا، البته اینم از امتیازات آمریکاست که بودجهش اینقدر شفافه، مرتب داره به اصطلاح شماره میندازه، میزان بدهی ها، نمیدونم بدهی دولت، بدهی فدرال، بدهی کل، بدهی دانشجویان، بدهی مردم، بدهی شرکت ها، کسری بودجه، همه چی رو تو اونجا تو این جدول میاره. من تو سایت خودم آدرسش هم زدم، نوشتم بودجه آمریکا، بدهی آمریکا در لحظه. اون گوشه سمت چپ سایت من نگاه کنید میتونید پیدا بکنید. بدهی دولت فدرال آمریکا رسیده به بالای 20,612 میلیارد دلار. خب حالا این یعنی چقدر؟ ما سال آینده پیش بینی کردیم حدود 50 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، اگر داشته باشیم. 20,612 میلیارد دلار یعنی بیش از 412 سال درآمد سال آینده ما، پیش بینی شده برای سال آینده ما، دولت فدرالش بده کنه. با دولت فدرال و شرکت‌ها و مردم میشه نزدیک 70,000 میلیارد دلار، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ما بدهکارن. فقط دانشجوهاش 1500 میلیارد دلار بدهکارن، بیش از 1500 میلیارد دلار، به اندازه 30 سال درآمد نفت ما فقط دانشجوانش بدهکارن. سالی 2000 میلیارد دلار به بدهی آمریکا اضافه میشه، یعنی هر سال به اندازه 40 سال درآمد نفت ما به بدهیشون اضافه میشه. همین امسال دولت یه رقم به خاطر جبران کسری بودجه تقاضای 955 میلیارد دلار کرده. 955 میلیارد دلار یعنی به اندازه 19 سال درآمد نفت ما فقط اینجا در یک قلم اینا تقاضای استخراج کردن. وضع اقتصادی آمریکا خیلی وخیمه. تازه ما باید علاوه بر اینا که اینا میگن، تمام دلارهایی که تو دنیا تو بانک‌ها و تو دست من و شما هست رو جزء بدهی آمریکا حساب کنیم. چون یه کاغذ مثلا بزرگ رو برمی‌دارن می‌ذارن تو چاپخونه، فرض کنیم کاغذش یه دلار باشه، اینو می‌ذارن تو چاپخونه، روش اسکناس 100 دلاری چاپ می‌کنن. حالا این کسی 100 دلار رو آورد، بعد اینا پس بدن دیگه، بعد در مقابلش کالا بدن. بذار وضع آمریکا خیلی بدهکاره و من پیش‌بینی اینه که اقتصاد آمریکا هم دچار فروپاشی بشه، زمینه که همین الان دولت آمریکا تعطیل است، نتونستن با کنگره به بودجه و میزان بدهیایی که دولت میتونه داشته باشه به توافق برسن. نه، همونطور که اتحاد جماهیر شوروی ناگهان فروپاشید، اون هم فروپاشید. به هر حال وقت شما رو زیاد نگیریم، من یه کتابی نوشتم تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، زیر تیترش هم هست از خود تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی. من اومدم مباحث مختلف، اون گره‌هایی که الان تو ذهن مردم یا سوالاتی که تو ذهن مردم هست یا اعتراضاتی که دارن، اینو اومدم تشریح کردم، بازش کردم. مثل همین تصور از درآمد نفتی، یه فصلش توهم نفتیه، فصول دیگه داره، یارانه‌ها و چیزهای مختلف. من به شما قول میدم هر کس این کتاب رو بخونه ذهنیتش کلن تغییر خواهد کرد. مثلا تو همین بحث توهم نفتی، همین آمارهایی که من به شما دادم، اولا من شما خواهش میکنم این آمارها رو از من نپذیرید، نه اون عدد اولیه رو که تقسیم کردیم، نه ضرب تقسیمش، بررسی کنید. اگه رسیدید به اینکه این آمارها درست بوده، یه تجدید نظر اساسی بکنید تو آثار این قضیه. تو این کتاب هم من فرض رو بر این گذاشتم که مخاطب حرفای منو نمیپذیره، نمیتونه قبول کنه که درآمد نفت مثلا ما 73000 تومان یا 67000 تومان یا 100000 تومان در ماه به ازای هر ایرانیه، چون یه اون با این تصور زندگی کرده، فوش داده، تظاهرات کرده، اعتراض کرده، مطالبه گری کرده. حالا یهو بیاد کسی که فکر میاد مثلا ما 50 میلیون تومان درآمد نفت باید باشه، حالا بگی 67000 تومان یا 73000 تومان، مبانی این محاسبات رو همه رو اونجا آوردن. حتی تصویر بودجه رو، چون مثلا من میگم 61 هزار میلیارد تومان بوده، شاید بگه حالا شاید بیشتر بود، اینو آوردن اینجا. هر کی هم اعداد ارقام رقم بودجه رو قبول نداره میتونه به منابع بین‌المللی مراجعه کنه. کافیه تو گوگل بزنن ایران اویل اکسپو، یعنی صادرات نفت ایران، اونجا منابع مختلف میاد، اوپک میاد، سازمان بین‌المللی انرژی میاد، CIA میاد، موساد میاد، اینتلیجنس سرویس میاد، اینا همه این آمارا رو برمی‌دارن، تو محاسبه میکنن، جاسوسی میکنن، چه میکنن، اونجا مینویسن. اگه ما گفت من اینجا گفتم 2,300,000 بشکه، اونا تو چیزاشون میگن کمتر، راستم میگن، چون 2,300,000 بشکه مسبب بوده، محقق هم نشده. حالا این یکی از آثار کاره. اگر ما میخوایم وضع اقتصادمون خوب بشه، همه باید کار بکنن، همه باید خوب کار کنن. ساعت مفید کاری تو کشور ما باید بره بالا، جلوی اسراف ها رو باید بگیریم، جلوی اتلاف سرمایه ها رو باید بگیریم، چاره ای نداریم، وگرنه وضعمون بدتر میشه. اما اگر وضعمون بهتر بشه، اولا من میخوام بگم اینا رو پای نظام نذاریم. بعضی‌ها میگن مسئولین بی‌کفایتن. حالا بعضی موقع اعتراضایی که دارن من قبول ندارم، ممکنه یه اقدام مثبت دولت رو منفی تلقی بکنن، ولی فرض میکنیم بله آقا مدیران بی‌کفایت. خیلی خوب، مدیر کی انتخاب کرده؟ رئیس جمهور من و شما انتخاب کردیم، نمایندگان من و شما انتخاب کردیم، وزرا رو اینا انتخاب میکنن، هر دو حق نظارت و حق عزل دارن. رئیس جمهور میتونه وزیرش رو عزل کنه، مجلس میتونه وزیر رو استیضا کنه. برنامه و بودجه هم رئیس جمهور در رأس دولت با کمک دولتی ها میاره تقدیم بررسی میکنه، تقدیم مجلس میکنه، نمایندگان ما در مجلس بررسی میکنن که آیا این توضیح عاقلانه و درستی بوده یا نه. اگر اشکالی وارده به رأی من و شما وارده، پای نظام نذاریم. خب این لیوانی که توش آب میخوریم یا شربت یا چای یا هر چی میتونه توش زهر هم ریخته بشه، نمیتونیم بگیم اگه زهر ریخته شد بگیم اشکال از لیوانه، اشکال از ما، ظرف اشکال نداره. اینکه هر 4 سال مردم میرن پای صندوق رأی میدن، همه ایرانی‌ها دارای حق مساوی هستن در رأی دادن، مجلس تو تایید وزرا، تو تایید بودجه، تو امکان عزل مسئولین حق داره، اینا که اشکال نیست که. اگه اشکالی هست اینه که ما این ظرف رو با چی پر میکنیم، اشکال از خودمون درستش کنیم. بعضیا اینو نسبت میدن اشکالو به نظام، در حالی که اشکال از من و شماست. حالا اینطوری نیست که تو نظام اون اشکالیست. من تو همین کتاب حتی اشکالات سیستمی که وجود داره باید اصلاح بشه رو گفتم، ولی خب اینکه اصلاح بشه باید مجلس پا به میدون بذاره، دولت پا به میدون بذاره، این هم که باز منتخب ما هستن، اگه این کار نمیکنن این اشکال درشون وجود داره. یه فصل این کتاب راجع به ریشه های فساده، فساد، قاچاق، رانت و راه حل هاش و حالا فصول دیگه‌ای که داره. ما باید خودمون درست کنیم. بعضیا حتی این ناکارآمدی رو به اسلام نسبت میدن. خب اقلیلن، ولی خب هستن کسایی میگن اگه 40 تو این 40 سال اگر اسلام کارآمد بود مشخص میکرد خودش رو دیگه. ما که میبینیم زندگی مشکل داره، مردم مشکل دارن. آیا ما به اسلام عمل کردیم که بذاریم گردن اسلام؟ مثلا ما همه تولد امام علیه السلام رو جشن میگیریم، عید غدیر رو جشن میگیریم، شهادت اون حضرت رو عزاداری به را بپا میکنیم، اما آیا فرمایشات حضرت رو قبول داریم؟ میگیم بله، ولی واقعا قبول داریم؟ باور داریم؟ مثلا امام علی علیه السلام فرمودن که بهترین تفریح کار است. ما باورمونی که بهترین تفریح کار است یا باور مردم ما اینه که بهترین کار تفریح است؟ خب تا زمانی که باور ما این باشه که بهترین کار تفریح است، من میگم ما مشکل خواهیم داشت. اگر روزی رسیدیم به این باور و عمل که بهترین تفریح کار است، اون وقت من میگم سرعت پیشرفت ایران به شدت افزایش خواهد یافت. اگر به توصیه‌های اسلام عمل کنیم، مثلا ما داریم حدیث از امام معصوم علیه السلام میفرماید اگر بر فرض به تو خبر رسید فردا روز قیامته، امروز دست از کار نکش و باری بر دوش دیگران نباش. ما چی میگیم؟ اگه به تو خبر رسید یه شنبه تعطیله، شنبه رو پول بزن. خب ما باید بریم خودمونم اصلاح کنیم، که البته مدیریت هم باید اصلاح بشه، که اصلاح مدیریت هم باید دست خودمونه، به انتخابای خودمون بستگی داره. این کتاب بنده رو و کتاب‌های دیگه، من تمام کتابامو گذاشتم رو سایتم، پی دی افش اونجا هست. دانلودش هم آزاده. من توصیه میکنم این کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی رو دانلود کنید از سایت بنده، از کدام سایت آزاد هست. یه شرطی گذاشتیم، گفتیم آقا هر کی دانلود کرد لطف کنه به میل خودش هر چقدر خواست، حتی مبلغ خیلی کم، به صندوق صدقاتی به مسجد محل کمک کنه، ما یه ثوابی از این بابت برده باشیم. حالا انشالله ثوابش هم نصیب روح پدرم که اخیراً فوت کردن و محتاج دعای همه شما هم هستیم و هستن. این یه بحثی است که حالا من تو نقاط مختلف کشور دارم. پیشنهاد من به دولت این هست که این بودجه‌ای رو که هر سال منتشر میکنه به زبان قابل فهم برای عموم مردم هم منتشر کنه، یعنی نفر ماه تومانی هم حساب کنه. اگر بودجه چه درآمدها و چه هزینه ها نفر ماه تومانی هم حساب بشود، من فکر کنم که خیلی مسائل در کنارش حل میشه. البته من معتقدم که حتی شخص رئیس جمهور هم یک بار این ضرب و تقسیم رو نکرده، چون اگر این کارو میکرد به نفعش بود بیاد به مردم بگه مردم درآمد 70,000 میلیارد تومانی نفت، یعنی نفری مایی 73,000 تومان. اگر اینو میگفت توقع ازش میومد پایین، از نظر سیاسی به نفع دولت اگه توقع بیاد پایین ازش. چرا نمیگه؟ برای اینکه فکر کنم اونا هم یه بار ضرب تقسیم نکردن. البته اگر این ضرب تقسیم رو بکنه و این اعداد رو به صورت قابل فهم منتشر بکنه، دیگه نمیتونه بگه تو دولت قبل خوردن بردن چاپیدن این حرفایی که مرتب میزنن. بالاخره تو این 8 سال حقوقا رو دادن یا ندادن؟ ما با 73,000 تومان دولت نمیتونه حقوق کارمنداشو بده. البته این به معنی نیست که اختلاس نبوده و نیست، مگس دور شیرینی جمع میشه. رئیس جمهور هم هر کی باشه بودجه دستشه، امکانات دستشه، نمیدونم 2,300,000 کارمند زیر مجموعهشن، بانک‌ها زیر مجموعهشن، مگس‌ها میان دور اونجا دور او جمع میشن. کما اینکه ما در صدر اسلام هم داریم، امام علیه السلام وقتی حاکم میشه اونایی که تو دورهای قبلش عادت کرده بودن به خوردن از بیت المال سهم بیشتری گرفتن، اینا ناراحت شدن. برادر امام علی علیه السلام اومده بود از حضرت علی بیشتر میخواست از سهمش، طلحه و زبیر از سهمشون بیشتر میخواستن، عادت کرده بودن و وقتی حضرت قبول نکرد شمشیر به روش کشیدن. حالا این من دیگه سر شما رو بیش از این در نیارم، این یه موضوعی بود که انشالله راجعش من خواهش میکنم فکر کنید. این عددام که گفتم بشینید ماشین حساب بردارید ضرب تقسیم کنید تو اینترنت، اگه شما بنویسید مثلا قانون بودجه سال هر سالی بزنید کلش رو میتونید دانلود کنید، اعداد رو بررسی کنید. اگر رسیدید به اینکه این حرفایی که زدم درسته، بشینید یه ارزیابی مجدد از همه چیز بکنید. انشالله که فردا همه تو راهپیمایی حمایت خودمون از نظام و اسلام و انقلاب و ملتمون اعلام بکنیم، تنفر خودمون از دشمنان خودمون ابراز بکنیم. همین حضور گسترده در راهپیمایی بسیاری از خطرات و از ما و بسیاری از هزینه ها رو برای خونسا کردن توطئه ها ما ازش بی‌نیاز خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.